تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای گفتگو با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد روم شده است. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تاکید کرد که این کشور حاضر است تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کند. و آمریکا به روسیه پیشنهاد حضور در طرح سفر دفاعی در اروپای مرکزی را ارائه داد. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما. امروز سه‌شنبه اول آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 23 اکتبر سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان آگاه می‌شویم با مریم منظوری.
با سلام. هیئت مذاکره کننده هسته ایران به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای مذاکره با خاویر سولانا وارد روم شد. علی لاریجانی که شنبه گذشته از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داد نیز به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در این مذاکرات حضور دارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز پس از مذاکره با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در لندن گفت که این کشور آماده تحریم ایران است و خواهان تشدید این تحریم ها خواهد شد. آقای براون افزود جهان در معرض خطر بلند پروازی های هسته‌ای ایران قرار دارد. ایران میگوید برنامه های هسته‌ایش صلح‌آمیز و هدف از آن تولید برق است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز ظهر پس از بازگشت از ارمنستان به تهران گفت سفرش بیش از زمان مقرر و برنامه‌ریزی قبلی طول کشیده بود. از سوی دیگر دفتر رئیس جمهوری ارمنستان امروز صبح اعلام کرد که رئیس جمهوری اسلامی به طور ناگهانی سفر خود را به ارمنستان نیمه تمام گذاشت و به تهران بازگشت. سخنگوی ریاست جمهوری ارمنستان گفت آقای احمدی نژاد به رابرت کوچاریان رئیس جمهوری این کشور گفته است که به دلیل تحولات غیرمنتظره در ایران ناچار است فوراً به تهران بازگردد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور به روسیه پیشنهاد کرده است که میتواند در طرح استقرار بخشی از سپر دفاعی موشکی در جمهوری چک و لهستان حضور داشته باشد. آقای گیتس که برای گفتگو با مقامات جمهوری چک همکنون در پراگ است افزود که آمریکا همچنین آماده است فعال کردن این سیستم دفاعی را تا زمانی که شواهد ملموسی درباره خطر ایران به دست آورد به تأخیر بیاندازد.
That if we were to explore measures of transparency with the Russians, such as having a presence.
روسیه به شدت با استقرار موشک‌ها و رادارهای موشکیاب در جمهوری‌های چک و لهستان مخالف است. پرتغال ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز بیانیه‌ای را درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا عمیقاً نگرانی خود را از سرکوبی فزاینده آزادی بیان و تشدید محدودیت‌ها بر نشریات ایران ابراز می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران و احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر شده است. چهارمین نشست وزیران کشورهای همسایه عراق امشب در کویت برگزار می شود. مسائل مربوط به اوضاع امنیتی عراق در این نشست بررسی خواهد شد. عربستان سعودی، اردن، سوریه، ترکیه، مصر و بحرین و نمایندگانی از سازمان ملل و اتحادیه عرب در این نشست حضور دارند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همراه هیئتی به کویت رفته است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده است که هلیکوپترهای آمریکایی به روی گروهی از مردان که در حال بمب‌گذاری در کنار جاده‌ای در نزدیکی بغداد بودند آتش گشودند. همین گزارش حاکی است که این عده سپس به خانه‌ای در همان نزدیکی پناه بردند که در نتیجه حمله هلیکوپترها به آن 5 شورشی و 6 غیر نظامی کشته شدند. 5 نفر دیگر هم زخمی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند. و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پس از گفتگو با علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در بغداد اعلام کرد که عراق موافقت کرده است برای مقابله با آنچه که آقای زیباری آن را خطر و تهدید حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواند فعالانه به ترکیه کمک کند.
نگاهی بود به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان با مریم منظوری. اما آنچه در گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های ما در این مجله شامگاهی خواهید شنید. پایان سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان همراه با اظهاراتی متناقض. مقامات ایروان میگویند سفر محمود احمدی نژاد زودتر از موعد به پایان رسید، اما رئیس جمهور ایران تاکید دارد که حتی یک ساعت بیشتر در خاک ارمنستان بوده است. تا ساعتی دیگر در روم هیئت جمهوری اسلامی ایران مذاکراتش را با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می کند. علی لاریجانی سه روز پس از استعفا از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت حتی اگر رئیس جمهور ایران عوض شود، سیاست ایران در برنامه‌های اتمی‌اش تغییر نمی‌کند. سری به هفت تپه در استان خوزستان می‌زنیم، اما این بار نه برای اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر، برای کشف یک مجموعه تاریخی متعلق به دوران ایلامیان. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی و گزارشی فرهنگی در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید تا کمتر از یک ساعت دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز ظهر پس از بازگشت از ارمنستان به تهران گفت سفرش بیش از زمان مقرر و برنامه ریزی قبلی طول کشیده بود. این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری ارمنستان صبح امروز اعلام کرد که آقای احمدی نژاد به طور ناگهانی سفرش را به ارمنستان نیمه تمام گذاشت و به تهران بازگشت. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
در حالی که مقام‌های ارمنستان امروز سه‌شنبه اعلام کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر دو روزه خود به این کشور را نیمه تمام گذاشته و به ایران بازگشته است، محمود احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر ارمنستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت سفرش به ارمنستان نه تنها کوتاه نشده، بلکه برابر برنامه و یک ساعت و نیم هم بیشتر از برنامه تنظیم شده به طول انجامیده است. در این میان ویکتور دالاکیان یکی از اعضای فراکسیون اقلیت در مجلس ارمنستان امروز سه‌شنبه در گفتگوی با بخش ارمنی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
من فکر نمی کنم که دلایل مهم سیاسی نقش داشتند. گمان زنی ها و برداشت های متفاوتی ذکر شدند که یکی از آنها این است که در ایران مشکلات سیاسی در ارتباط با سلامتی آیت الله خامنه ای پیش آمده است.
این گفته مقام ارمنی تا کنون از سوی رسانه های بین المللی تأیید نشده است. ویکتور سوگومونیان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ارمنستان اظهار داشت آقای احمدی نژاد به رابرت کوچاریان رئیس جمهوری این کشور گفته است که به دلیل تحولات غیر منتظره در ایران ناچار است فوراً به تهران بازگردد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به نقل از منابع دیپلماتیک در ارمنستان میگوید بازگشت آقای احمدی نژاد به تهران را باید در پیوند با اوضاع سیاسی داخلی و مذاکرات هسته‌ای که قرار است امروز سه‌شنبه در روم انجام شود دید. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز گزارش داده که این تصمیم غیرمنتظره رئیس جمهوری اسلامی ایران به تحولات غیرمنتظره در ایران ارتباط دارد. دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران اما بر این نظر است که احتمالاً رئیس جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله خواسته است با توجه به روابط ایران و ترکیه خود را از مراسم نثار تاج‌گل به بنای یادبود قربانیان آنچه که نسل‌کشی ارمنی‌ها خوانده می‌شود و از سوی ترکیه رد می‌شود رها کنم.
فکر میکنم شاید هیئت ایرانی و خدا آقای احمدی نژاد خیلی در خصوص این مسئله که اگر ایشون تاج گل رو برای قربانیان قتل عام ارامنه بگذارند، شاید ایرانی ها خیلی متوجه عمق این مسئله نشده بودند که اگر برن و تاج گل بگذارن خب ارامنه رو به احترام بهشون گذاشتن، اما در این حال یک کوه مشکل با ترکیه ما پیدا خواهیم کرد. شاید آقای احمدی نژاد اینجوری غیر منتظره یروان رو ترک کردن برگشتن به ایران و بگن که مثلا یه مسئله فوری فوتی به وجود آمده بوده که اینجوری نه ترکا رو برنجانن و نه ارامنه رو برنجانن.
مقام های ارمنستان اما میگویند با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به ارمنی های مقیم ایران همه ساله اجازه تظاهرات به مناسبت سالگرد یادبود قربانیان ارمنی در جنگ اول جهانی را میدهد و با توجه به اینکه مقام های جمهوری اسلامی در سفرهای خود به ارمنستان به بنای یادبود قربانیان آنچه که نسل کشی خوانده می شود تاج گل نثار کردند، دلیلی نداشت که آقای احمدی نژاد به این خاطر سفر خود را قطع کند. به گفته بسیاری از پژوهشگران در جریان جنگ جهانی اول حدود 1.5 میلیون نفر از ارامنه توسط ارتش عثمانی کشته شدند. از این واقعه به عنوان اولین حادثه نسل‌کشی در قرن بیستم نام برده می شود. محمود احمدی نژاد در فرودگاه مهرآباد با خوب توصیف کردن سفر خود به ارمنستان گفت هر دو کشور ایران و ارمنستان نسبت به امنیت، صلح و ثبات در منطقه و تلاش‌های انجام شده اشتراک نظر و از بین بردن زمینه‌های تنش و برقراری صلح تأکید دارند.
بازگشت محمود احمدی نژاد از ارمنستان به تهران، گزارشی بود در این باره از فریدون زرنگار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت در تهران 18:40 و در روم 17:10 است. همان گونه که در خبرها شنیدیم، گفتگوهای هیئت ایرانی با خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، درباره پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تا کمتر از یک ساعت دیگر در روم، پایتخت ایتالیا، آغاز می‌شود. ریاست هیئت ایرانی را برای نخستین بار سعید جلیلی، دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران، به عهده دارد و علی لاریجانی، رئیس پیشین این هیئت، نیز اکنون به عنوان یکی از اعضای این هیئت و نماینده آیت الله خامنه ای در آن شرکت می کند. آرمان مصطفی.
از زمانی که در ریاست جمهوری محمد خاتمی، علی لاریجانی در انتقاد از مذاکرات حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی، گفته بود مروارید غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم، تا زمانی که خود او به عنوان مرد گفتگو و مذاکره شناخته شود، راه درازی پیموده شد، هرچند که این راه هنوز به جایی نرسیده است. اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را کسی به عهده دارد که از یک سو به عنوان فردی نزدیک و همفکر با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، شناخته می شود و از سوی دیگر به سبب کمبود تجربه در خود ایران مورد انتقاد قرار می گیرد. شون مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، انتظار ندارد آمدن سعید جلیلی به جای علی لاریجانی تغییری در موضع جمهوری اسلامی ایجاد کند.
I can't tell you if this...
من نمیتوانم بگویم آیا انتصاب این شخص در لحن و محتوای پاسخ ایران به مشوق‌های ارائه شده از سوی اروپا و ایالات متحده تغییری خواهد داد یا نه. خواهیم دید. اطلاع ما از روند تصمیم‌گیری در دولت ایران محدود است. بنابراین من نمیتوانم پیشگویی کنم که موضع آنها در نشست با آقای سولانا چه خواهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بار دیگر از ارائه مشوقها به جمهوری اسلامی میگوید و از آمادگی غرب برای کمک به ایران در راه دستیابی به تکنولوژی غیر نظامی اتمی.
پیشنهاد واقعا جذابی به ایرانی ها ارائه شده است. ما فکر میکنیم که این واقعا به یکی از خواستهای اساسی آنها که دستیابی به نیروگاه اتمی غیر نظامی است پاسخ میدهد. ما برای گفتگو در این باره آماده ایم و همچنین درباره هر موضوع دیگری در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، تنها به شرط اینکه آنها به درخواست های شورای امنیت سازمان ملل پاسخ مثبت بدهند.
در چنین شرایطی آیا گفتگوهای روز سه‌شنبه خاویر سولانا و سعید جلیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟ یا آن را میتوان در امتداد ملاقات ها و گفتگوهای پرشمار قبلی قرار داد؟ هادی زمانی، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، فاصله دیدگاه های دو طرف را هنوز دورتر از این میداند که بتوان به توافقی امید داشت.
ایران و غرب با دو صورت قضیه متفاوت وارد این مذاکرات شدند. ایران صورت قضیه رو که مطرح میکنه این استش که اساسا به دنبال تولید بمب هسته‌ای نیستش و چنانچه غرب نگرانی هایی داره، اون نگرانی ها را از طریق مذاکراتش با آژانس برطرف خواهد کرد. اما از دید غرب صورت قضیه این استش که بله، ایران باید این ابهامات رو برطرف بکنه، اما این کافی نیست. در شرایط فعلی با توجه به این شکل که در 20 سال گذشته صورت گرفته، غرب اطمینان خاطر رو به ایران نداره. بنابراین موضع غرب این استش که علاوه بر این که ایران اون ابهامات رو باید برطرف بکنه، باید به فعالیت‌های غنی‌سازی خودش هم خاتمه بده. حدس خود من این استش که بعید میدونم غرب از موضع خودش به مقدار قابل ملاحظه‌ای دور بشه.
مسئولان جمهوری اسلامی روی موفقیت مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سو و با خاویر سولانا، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از سوی دیگر حساب می‌کنند. اما مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میگوید پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس الزاماً به معنای باطل شدن قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. قطعنامه‌هایی که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
آژانس میتونه بگه به همه پرسش‌ها پاسخ داده شده، ولی این ربطی به تصمیمات شورای امنیت نداره. زمانی این تصمیم یا گزارش جدید آژانس اگر هم 100% به نفع ایران باشه، اصلا قابلیت اجرایی داره که شورای امنیت تصمیم جدیدی بگیره مبنی بر اینکه تعلیقات قبلی مثلا برای مدت 6 ماه لغو میشن تا در این مدت ایران در همکاری‌های عملیش با آژانس نشان بده که گزارشی که داده شده به واقعیت نزدیکه. ولی این هم به نظر نمیاد که همچی برنامه‌ای مورد نظر کشورهای غربی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا باشه. ممکنه که چین و روسیه با همچی پیشنهادی توافق بکنن. اصلا به نظر نمیاد که ایران فعلا شانسی داشته باشه برای ادامه غنی‌سازی. به احتمال باید برای مدت کوتاهی هم که شده غنی‌سازی را حتما لغو کنه.
با همه تاکیدهایی که زمامداران جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌شان می‌کنند، غربی ها بر این نکته انگشت می‌گذارند که تا زمانی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، تضمینی وجود ندارد که روند غنی‌سازی اورانیوم به سوی ساخت سلاح هسته‌ای منحرف نشود. زیرا از طریق غنی‌سازی اورانیوم هم میتوان سوخت اتمی تولید کرد و هم بمب اتمی.
مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا کمتر از 1 ساعت دیگر، حدود 45 دقیقه دیگر، قرار است در روم آغاز شود. اما امشب حضور سعید جلیلی در روم به عنوان سرپرست مذاکرات اتمی ایران به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی نخستین فرصت برای دیپلمات‌های غربی است تا ببینند که آیا انتصاب آقای جلیلی علامتی برای سخت‌تر شدن موضع ایران در قبال پرونده هسته‌ایش است یا خیر. مریم منظوری از رادیو فردا نگاهی دارد به دیدگاه‌های سعید جلیلی در عرصه سیاست خارجی ایران و پیشینه حرفه‌ای او.
سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران مانند محمود احمدی نژاد در جنگ 8 ساله ایران و عراق جنگیده است و در این میان یک پایش آسیب دیده است. سعید جلیلی دکترای علوم سیاسی دارد و کتابی را به نام سیاست خارجی پیامبر اسلام نوشته است. آقای جلیلی در سال 1380 رئیس دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد و 2 سال پیش پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد در مقام مشاور ریاست جمهوری فعالیت کرد و همان سال به عنوان معاون اروپا و آمریکای وزیر خارجه منصوب شد. دیپلمات‌های غربی که او را پیشتر در مقام معاون وزارت خارجه ملاقات کردند میگویند آقای جلیلی دیدگاه‌های سرسختانه‌ای دارد و یک دیپلمات غربی نیز گفته است او بیشتر متکلم وحده است و اهل بحث و گفتگو نیست. منتقدان سعید جلیلی در ایران میگویند او تجربه سیاسی کافی و لازم برای دبیری شورای عالی امنیت ملی را ندارد. آنان میگویند با در نظر گرفتن اینکه او پیشتر هم عضو این شورا نبوده، انتصابش در مقام دبیری این شورا بی سابقه است. خبرگزاری فارس سخنان سعید جلیلی درباره دیدگاه‌های او در عرصه سیاست خارجی را در مقطع پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سایت خود منتشر کرده است. در این سخنرانی که در تاریخ 22 مهر ماه 1384 ایراد شده، آقای جلیلی میگوید حرف برخی از افراد را که معتقدند سیاست خارجی عرصه ایدئولوژی زدایی و اصول زدایی است نمیپذیرد و به عقیده او ورود بدون اصول، اندیشه و آرمان به عرصه سیاست خارجی بی‌معناست. او همچنین میگوید اگر نگاه به سیاست خارجی این باشد که موجی که آمده را بتوانیم دفع کنیم، این نگاهی حداقل است. به گفته او باید بتوان موج را سوار شد و بلکه موج آفرینی کرد. او در این مصاحبه درباره بحث داشتن سلاح هسته‌ای و تعهد کشورها به NPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهد ایران به آن میگوید اسرائیل این فناوری را از کجا آورده است و سپس از سیاست ایران در قبال برنامه هسته‌ایش انتقاد می‌کند و خطاب به مسئولان ایرانی می‌گوید شما نه تنها در موضع هجومی و مدعی نیستید، بلکه حداکثر هنرتان این است که بگویید به خدا ما می‌خواهیم استفاده صلح‌آمیز داشته باشیم. او همچنین می‌گوید اقدامات دیگر کشورها علیه ایران باید هزینه‌مند شود و به کشورهایی اشاره می‌کند که به گفته او بانی قطعنامه علیه ایران شدند و از سوی دیگر با ایران مراودات تجاری دارند. سعید جلیلی در سخنرانی خود در تیر ماه 84 همچنین گفته است رویکرد اصلی باید تهدید زدایی باشد و نه تنش زدایی.
نگاهی بود به دیدگاه های سعید جلیلی، سرپرست تازه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی، در گفتگو با مقامات اروپایی. اما سه روز پس از اعلام استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز مؤسسه مطالعات و پیشبینی‌های استراتژیک استراتفور در ایالت تکساس آمریکا در تحلیلی تازه به این موضوع پرداخت. به نوشته استراتفور، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک زیادی در جریان است تا ترکیه را از حمله به شمال عراق بازدارد، وضعیت سیاسی درون ایران این هفته تیره‌تر از قبل شد. استراتفور با اشاره به اینکه تغییر مقام مذاکره کنندگان در همه جای دنیا، حتی در هیئت حاکمه آمریکا، امری معمول و متعارف است می‌نویسد، اما تعویض علی لاریجانی با سعید جلیلی که در این تحلیل از او به عنوان دست راست محمود احمدی نژاد یاد شده، موضوعی متفاوت است. زیرا بنا به این تحلیل، مقام سرپرستی مذاکرات اتمی برای ایران مقامی با حساسیتی بالاست و از دیگر سو این تغییر پس از دیدار تاریخی رئیس جمهور روسیه با همتای ایرانیش در تهران رخ داد. علاوه بر این، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران اختلافات درونی جمهوری اسلامی را تا حدی نشان داد. نویسنده تحلیل استراتفور پس از اشاره به برخی اظهارات مقامات ایران درباره این جابجایی می نویسد، همه این فرضها و اظهارات حول یک محور و لولا می چرخند. سفر ولادیمیر پوتین به ایران. سفر آقای پوتین به نظر استراتفور دو نتیجه داشته است. نخست اینکه روس‌ها واضح اعلام کردند که با هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالفند و حتی به شکل ضمنی گفتند که در صورت وقوع چنین حمله‌ای آنها نیز واکنش‌هایی نشان می‌دهند که منافع آسیب‌پذیر آمریکا را در دیگر نقاط تهدید می‌کند. دومین نتیجه سفر پوتین به تهران به نوشته استراتفور این بود که رئیس جمهور روسیه نه تنها تعهد واضح و روشنی در قبال ادامه همکاری اتمی روسیه با ایران را پذیرفت، بلکه در واقع به نظر می رسد که از ایرانی ها خواست تا فعالیت های اتمیشان را به شکل خودخواسته متوقف کنند. استراتفور می نویسد به عبارت دیگر، ایرانی ها در قبال حمایت استراتژیک روسیه باید برنامه های اتمیشان را متوقف کنند. این پیشنهادی است که برای روسیه عالی به نظر می رسد، چون موضوع ایران همچنان برای آمریکا به عنوان یک مشکل حل نشده باقی می ماند تا زمانی که توجیه لزوم حمله آمریکا به ایران خود به خود از بین برود. استراتفور می نویسد این پیشنهاد روسیه برای ایرانی ها نیز جذاب است، زیرا در دراز مدت همکاری استراتژیک با روسیه حتی از داشتن سلاح اتمی نیز با ارزشتر است، چون سلاح اتمی ایران می تواند از سوی آمریکا و اسرائیل نابود شود. به عقیده استراتفور از همین رو مطبوعات و رسانه‌های درون ایران سرشار از تمجید از ولادیمیر پوتین و سیاستمداری او شده است. استراتفور پس از پرداختن به این موضوع که پیشنهاد آقای پوتین اختلاف نظر در هیئت حاکمه ایران به وجود آورده و آیت الله خامنه‌ای در حال ایجاد موازنه میان نیروهای از هم جدا شده است می نویسد، برای احمدی نژاد حالا فرصت ریسک کردن است، زیرا آمریکایی‌ها ضعیف شدند، عراق چند پاره شده و ترکیه سلاح به دست آماده ورود به عراق است. نشریه تحلیلی استراتفور در پایان می نویسد احمدی نژاد به نظر می رسد که برای اتحاد با روسیه خوشحال باشد، اما روسیه باید از این فرصت استفاده کند و آمریکا را به پای میز مذاکره با تهران بکشاند. به عقیده استراتفور، جناح علی لاریجانی معتقدند که اتحاد با روسیه دیگر کافی است و حالا وقت آن رسیده که از اقدامات ریسک‌آمیز کاسته شود. اما در حالی که ما شاهد این اغتشاش در درون نظام جمهوری اسلامی هستیم، به اعتقاد نویسنده استراتفور، به نظر می‌رسد اظهارات و مواضع علی خامنه‌ای همچنان نامعلوم است. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر پی می‌گیریم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود بر
شما. با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و برای بازدید از وبسایت ما radiofarda.com می توانید از آدرس فیلتر شکن امروز ما استفاده کنید، درخانه.com. درخانه.com. ساعت در تهران 18:55 روز سه‌شنبه اول آبان ماه است. مجله شامگاهی را با گزارشی فرهنگی ادامه می دهیم. بر اساس پیمانی با سازمان میراث فرهنگی ایران، باستانشناسان دانشگاه گوتنبرگ آلمان موفق شدند در دل خاک منطقه هفت تپه در استان خوزستان به یک مکان گسترده اداری و دیوان سالاری دست یابند که متعلق است به دوره ایلامیان، یعنی یکی از دوره‌های تاریخ کهن ایران. در این مرکز 3500 ساله بایگانی لیست اشیایی به صورت الواح گلی یافت شده که به خط میخیست و در آنها از لوازم سوارکاری گرفته تا ابزار جنگی سخن به میان آمده است. جزئیات بیشتر درباره این کاوش باستانی در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
هفت‌تپه در خوزستان به خاطر پیشینه تاریخیش از جمله مناطقی است که از نیم قرن اخیر به این سو نگاه باستانشناسان داخلی و خارجی را به سوی خود کشانده. هفت‌تپه میان شوشتر و چغاز زنبیل قرار دارد که در این دو منطقه تاکنون آثار ارزشمند تاریخی به وسیله کاوشگران سرشناس ایرانی و خارجی یافت شده است. یکی از مؤسسه‌های خارجی که به تازگی به کشف آثار و اشیاء نفیسی از دل خاک هفت‌تپه دست زده، دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان است. بر اساس قراردادی، بخش باستانشناسی این دانشگاه از حدود 5 سال پیش به این سو با بهره‌گیری از ابزار مدرن و امروزی در هفت‌تپه پی به مکان وسیع و گسترده‌ای برد که پس از 3 مرحله حفاری مشخص شد این مکان یک بخش اداری است که پیشینه‌ای 3500 ساله دارد و متعلق است به دوران ایلامی ها. دکتر بهزاد مفیدی، استاد دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان که این کاوش ها به ابتکار و یاری او صورت گرفته، در گفتگو با ما از این بخش اداری و یا مکان پرپیشینه بایگانی بیشتر گفته است.
نقشه ژئوفیزیکی رو که ما در حقیقت میدیدیم همونجا رو کار کردیم و اون ساختمونی رو که میدیدیم حفاری کردیم. یه ساختمون اداری خیلی بزرگه توی این شهر باستانی ایلامی در هفت‌تپه که در 3 تا از اتاقاش ما الواح گلی پیدا کردیم، الواح گلی با خطوط میخی اکادی، و گویا در این بخش اداری اشیاء خاصی در انبارا نگهداری میشدن و خب لیست برداری میشدن، آرشیو بندی میشدن، بایگانی میشدن و به این دلیل این آرشیوهای خطوط میخی تو اونجا وجود داشته.
آقای دکتر مفیدی، مقصود شما این استش که با توجه به اشیایی که در این مکان وسیع و گسترده پیدا کردین به این نتیجه رسیدین که اینجا در واقع یک بخش اداری بوده؟ بله،
توجه به اینکه تو این الواح لیستای اشیای مختلف ذکر شدن ما به این نتیجه رسیدیم که این یه بخش اداری این شهر بوده، جایی که توش اشیا انبار می‌شدن، لیست برداری می‌شدن، چیزی که وارد می‌شده لیست می‌گرفته آدم، اگه خارج می‌شده چیزی به همین شکل، و این لیستا خب اونجا بایگانی می‌شدن. تحقیقات جدید یک فوق جدیدی رو باز کرد، چون گستردگی شهر مشخص نبود. ساختمونی که ما بررسی کردیم خیلی فاصله داره از ساختاری که قبلا بررسی شده بودن و این نشون میده این شهر چقدر گسترده بوده.
شما اشاره کردین آقای دکتر مفیدی به الواح گلی در این مکان بایگانی و یا آرشیو، ممکنه بگین شما به چه اشیاء نوشتاری دست پیدا کردین؟
اینا لیستن، لیست اشیان، اشیایی که در رابطه با سوارکاری بودن، اشیایی که در رابطه با عرابه بودن، تیر و کمان و لین و شلاق اسب و اینجور اشیا ذکر شده، اینا اونجا نگهداری می شدن.
دکتر بهزاد مفیدی، استاد دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان، در پایان این گفتگو یادآور می شود که قرار است با امضای پیمانی 3 ساله با سازمان میراث فرهنگی ایران تحقیقات باستانشناسی در این منطقه تاریخی همچنان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کشف یک مجموعه تاریخی متعلق به دوران ایلامیان در منطقه هفت‌تپه استان خوزستان. همچنان با رادیو فردا بمانید تا رسیدن به بخش دوم مجله شامگاهی امروز.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پیش از پرداختن به سایر گفتگوها و گزارش‌هایی که برایتان تدارک دیده‌ایم، از تازه‌ترین رویدادهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان آگاه می‌شویم. یک بار دیگر با مریم منظوری.
با سلام دوباره. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای مذاکره با خاویر سولانا وارد روم شد. علی لاریجانی که شنبه گذشته از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داد، نیز به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در این مذاکرات حضور دارد. محمد سعیدی از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران و جواد وعیدی از معاونان شورای عالی امنیت ملی نیز از دیگر اعضای هیئت ایرانی هستند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز پس از مذاکره با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در لندن گفت که این کشور آماده تحریم ایران است و خواهان تشدید این تحریم ها خواهد شد. آقای براون افزود جهان در معرض خطر بلند پروازی های هسته‌ای ایران قرار دارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و هدف از آن تولید برق است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور به روسیه پیشنهاد کرده است که میتواند در طرح استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان حضور داشته باشد. آقای گیتس که برای گفتگو با مقامات جمهوری چک هم‌اکنون در پراگ است، افزود آمریکا همچنین آماده است فعال کردن این سیستم دفاعی را تا زمانی که شواهد ملموسی درباره خطر ایران به دست آورد به تأخیر اندازد. روسیه به شدت با استقرار موشک‌ها و رادارهای موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان مخالف است. پرتغال ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز بیانیه‌ای را درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا عمیقاً نگرانی خود را از سرکوبی فزاینده آزادی بیان و تشدید محدودیت‌ها بر نشریات ایران ابراز می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، و احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر شده است. در این بیانیه از ایران خواسته شده تا با رعایت تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و رفع محدودیت فعالیت‌های سیاسی، زمینه برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را فراهم کند. پرتغال رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا این بیانیه را به نمایندگی از 27 کشور عضو این اتحادیه امضا کرده است. کشورهای غیر عضو نیز مانند نروژ، ایسلند، اوکراین، مولداوی و جمهوری‌های یوگسلاوی سابق حمایت خود را از این بیانیه اعلام کردند. چهارمین نشست وزیران کشورهای همسایه عراق امشب در کویت برگزار می شود. مسائل مربوط به اوضاع امنیتی عراق در این نشست بررسی خواهد شد. عربستان سعودی، اردن، سوریه، ترکیه، مصر و بحرین و نمایندگانی از سازمان ملل و اتحادیه عرب در این نشست حضور دارند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز همراه هیئتی به کویت رفته است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که هلیکوپترهای آمریکایی به روی گروهی از مردان که در حال بمب‌گذاری در کنار جاده‌ای در نزدیکی بغداد بودند آتش گشودند. همین گزارش حاکی است که این عده سپس به خانه‌ای در همان نزدیکی پناه بردند که در نتیجه حمله هلیکوپترها به آن 5 شورشی و 6 غیرنظامی کشته شدند. 5 تن دیگر نیز زخمی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پس از گفتگو با علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در بغداد اعلام کرد که عراق موافقت کرده است برای مقابله با آنچه که آقای زیباری آن را خطر و تهدید حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواند فعالانه به ترکیه کمک کند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با رهبران ترکیه و عراق درباره پیکار با حزب کارگران کردستان گفتگو کرد. در پی کشته شدن 12 تن از سربازان ترکیه در حمله روز یکشنبه افراد پکاکا، مقامات آمریکایی بر تلاش‌های خود افزودند تا دولت آنکارا را متقاعد سازند که از تعقیب شورشیان در خاک عراق خودداری ورزد. آقای تمدن.
با تشکر از مریم منظوری که ما را از تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان آگاه کرد. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی خواهید شنید؟ مقامات آنکارا می‌گویند برای پذیرش آتش‌بس از سوی نیروهای پکاکا دیگر دیر شده است. گفتگویی داریم با فرمانده نبرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. کنفرانسی در لندن برای پاسداشت مقام یک روزنامه‌نگار روس یک سال پس از مرگ او. و گزارشی ورزشی. همچنان با رادیو فردا بمانید تا ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران. حزب کارگران کردستان پکاکا به طور یک جانبه آتش بس اعلام کرده است و خواستار گفتگو برای حل سیاسی مسائل خود با دولت ترکیه شد. مقامات ترکیه اما بدون توجه به این مواضع پکاکا میگویند اگر ظرف چند روز آینده آمریکا و عراق انتظارات آنها در قبال نیروهای پکاکا که در خاک عراق مستقرند را برآورده نسازند، ارتش ترکیه خود وارد عمل می شود. علی جوانمردی از آنکارا و گزارشی در این باره.
به دنبال آنکه روز دوشنبه 22 اکتبر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد پکاکا به زودی آتش‌بس اعلام می‌کند، شانگاه دوشنبه شاخی سیاسی پکاکا با صدور بیانیه‌ای نسبت به آن چرا گفتگو برای حل سیاسی و به دور از خشونت مسئله کرد در چهارچوب ترکیه توصیف نموده، اعلام آمادگی کرد. در این بیانیه آمده است ارتش ترکیه هر بار آتش‌بس یک جانبی آنها به منظور مذاکره را با گلوله پاسخ می‌دهد. با این حال بار دیگر با اعلام آتش‌بس یک جانبه از دولت ترکیه می‌خواهیم حملات خود را به منظور صلح و آشتی پایان دهد. این ششمین باری است که پکاکا به طور یک جانبه اعلام آتش‌بس می‌کند. ارتش و دولت ترکیه بدون توجه به این موضع جدید پکاکا کماکان سرگرم زمینه‌سازی برای حمله گسترده به پایگاه‌های این سازمان در خاک عراق هستند. از طرفی اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به مناطق مرزی با عراق افزایش یافته و از طرف دیگر هم دیپلماسی آنکارا برای جلب حمایت غرب و به ویژه آمریکا از عملیات برون مرزی فعال‌تر شده است. در این رابطه روز سه‌شنبه علی باباجان وزیر خارجه ترکیه برای گفتگو با مقامات عراقی وارد بغداد می‌شود. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که عصر دوشنبه 22 اکتبر وارد لندن شده، طی سخنانی در دانشگاه آکسفورد تأکید کرد کشورش برای مبارزه با پکاکا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرده.
ترکیه تروریسم و مجادله konusunda مشروع مدافع حقını en üst düzeyde kullanmak
ترکیه در مسئله مبارزه با تروریسم برای آنکه حق دفاع مشروع خود را در بالاترین سطح به کار گیرد بسیار مصمم است. تحمل ما در برابر هر فرد و هر کشوری که از ترور حمایت کند، از ترور چشم پوشی کند، ترور را منتقل کند و یا برای ترور زمین سازی کند به پایان رسیده. دیگر کاسه صبر ما لبریز شده است. آقای اردوغان در پاسخ به این سوال که آیا همکاری‌های مشترک آمریکا، عراق و ترکیه با هدف سرکوب پکاکا به عنوان خواست واشنگتن و لندن مؤثرتر نخواهد بود، گفت:
bizim de bunu artık tahammül etmemiz mümkün değil. 14 aydır biz üçlü mekanizmayla Amerika, Türkiye, Irak bu şekilde oyalandık.
ما دیگر نمیتوانیم این را تحمل کنیم. 14 ماه است با مکانیزم همکاری‌های سه‌گانه آمریکا، ترکیه و عراق ادامه داده‌ایم. اکنون درباره اقدامات لازم به آمریکا و طرف‌های عراقی خود گفته‌ایم. از این به بعد اگر طی این چند روز تحولات مورد انتظار عملی نگردد، مشکل خود را خود حل می‌کنیم. حملات روز یکشنبه شبه نظامیان پکاکا به نیروهای نظامی ترکیه که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی ترک و اسارت 8 سرباز شده، خشم دولت ترکیه را بیش از هر زمانی برانگیخته و فضای سیاسی این کشور را متشنش کرده است. تظاهرات اعتراضی ضد پکاکا و حتی علیه دولت به دلیل عدم صدور فرمان ورود ارتش به کردستان عراق در اکثر شهرهای ترک نشین ادامه دارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
رویارویی و حمله متقابل نیروهای ترکیه و شبه نظامیان کرد در مناطق مرزی ترکیه و عراق، تهدید آنکارا به حمله به شمال عراق و درخواست آمریکا مبنی بر خیشتنداری و همزمان همدلی با ترکیه در کانون تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه قرار گرفته است. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون امروز مقاله‌ای در همین زمینه دارد که در آن به جبهه دیگر شبه نظامیان کرد یعنی ایران اشاره می‌کند. مریم منظوری خلاصه‌ای از این مقاله را به آگاهی می‌رساند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله به قلم ریچارد آپل به درگیری‌های اخیر میان ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان اشاره می‌کند و می‌گوید همزمان و به دور از چشمان عموم جنگی مشابه در مرز میان عراق و ایران نیز در جریان است. چریک‌های کرد نیروهای ایرانی را هدف قرار داده و به آنان حمله می‌کنند و سپس به سکونتگاه خود در کوهستان‌های شمال عراق باز می‌گردند. این گزارشگر طی سفری که اخیراً به مناطق مرزی کردستان ایران و عراق داشته است، با صالح شفگر یکی از چریک‌های کرد ایرانی گفتگو کرده است. صالح که پشت سنگی در بالای کوهی به بلندی 3000 متر با دوربین خاک ایران در فاصله 6 کیلومتری را
زیر نظر دارد، تعریف می‌کند که چگونه با همرزمانش چند روز قبل به یک مقر بازرسی ایرانی حمله کردند، سه سرباز را کشتند و یکی دیگر را اسیر کردند. بیریار گابار که فرمانده این حمله بوده و مثل بقیه نامی مستعار دارد، می‌گوید روی تپه‌ای نشسته بودند و حرف می‌زدند که ما از دو کمینگاه به آنان شلیک کردیم. چریکای حزب زندگی آزاد در کردستان یا پژاک حملات خود را در خاک ایران انجام می‌دهند و ارتباطات نزدیکی نیز با حزب کارگران کردستان پکاکا دارند. اما همزمان با اینکه آمریکا پکاکا را تروریست می‌خواند، فرماندهان کردهای ایرانی می‌گویند پژاک مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی با مسئولان آمریکایی داشته است. آنان هیچ جزئیاتی را درباره مذاکرات خود یا سطح مذاکره کنندگان فاش نکردند، اما می‌گویند رهبر گروه رحمان حاج احمدی تابستان گذشته به واشنگتن سفر کرده، هرچند مشخص نیست که با چه کسانی ملاقات داشته است. برخی مسئولان ایرانی آمریکا را متهم می‌کنند که گروه پژاک را پشتیبانی و تامین می‌کند و از آنان در جنگی مجازی استفاده می‌کند، هرچند آمریکا این اتهامات را رد می‌کند. پکاکا در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و کمک به این گروه غیرقانونی است. همزمان آمریکا از هر گونه اشاره‌ای درباره همکاری با پژاک اجتناب می‌کند. رهبران این گروه چریکی می‌گویند آمریکا پکاکا را گروهی تروریستی می‌داند، زیرا این گروه با ترکیه متحد مهم آمریکا می‌جنگد، اما پژاک تروریست شناخته نمی‌شود چون با ایران می‌جنگد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، پکاکا و پژاک تا حد زیادی همسان به نظر می‌رسند و هدف مشترکی دارند: مبارزه برای حقوق و اتحاد کردها در ایران و ترکیه. اخیراً با بالا گرفتن درگیری میان نیروهای ایرانی و پژاک در ماه‌های اخیر، نیروهای نظامی ایران در ماه مرداد روستاهای مرزی کردستان عراق را هدف توپخانه خود قرار دادند. این اقدام ایران عصبانیت رهبران عراق را برانگیخت که آن را پاسخ نامتجانس ایران خواندند. اما به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، مصاحبه با چریکای پژاک حاکی از آن است که این چریکا نیز آسیب قابل توجهی به ایران زدند. هرچند رسیدگی به صحت و سقم این ادعا غیر ممکن است، اما مراد کارایلان از رهبران پکاکا میگوید نیروهای پژاک دست کم 150 تن از سربازان و مسئولان نظامی ایرانی را در خاک این کشور کشتند.
شبه نظامیان کرد مستقر در شمال عراق جبهه دیگر غیر از ترکیه نیز دارند، یعنی خاک ایران. نگاهی بود به گزارش روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این باره.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت در تهران 19:12 است. مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم با گزارشی دیگر. اگر بتوان گفت که ایالات متحده آمریکا همان گونه که برخی رسانه‌های غربی معتقدند وارد یک جنگ اقتصادی علیه ایران شده باشد، آنگاه باید استوارت لوی را فرمانده این نبرد دانست. نبردی که با هدف متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران انجام می‌شود. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات ملی، رهبری تلاش‌های اخیر واشنگتن را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران به عهده داشته است. تلاش‌های اخیر عمدتاً به منظور ترغیب بانک‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی در سراسر جهان برای محدود کردن یا قطع کامل روابط بازرگانی آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. آقای لوی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید تحریم‌ها مؤثر بودند. نیوشا بغراتی و جزئیاتی بیشتر.
تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای از نهادهای اقتصادی غربی از جمله بانک‌های اصلی اروپا که همینک تعداد آنها بر اساس گزارش‌ها به 40 عدد می‌رسد، با پیوستن به برنامه مبارزات اقتصادی علیه ایران موافقت کردند. آقای لوی در مصاحبه ویژه‌ای که با ما داشت میگوید ایران با توجه به تحریم‌های سازمان ملل خود را از لحاظ سیاسی منزوی احساس می‌کند.
So Iran is seeing itself isolated politically through UN sanctions. They're seeing themselves isolated financially because the conduct that they're engaged in.
اخیراً دویچه بانک و کمرس بانک که بزرگترین بانک‌های آلمان محسوب می‌شوند، قطع روابط خود با اکثر شرکت‌های ایرانی را اعلام کردند. این اقدام همچنین از سوی UBS، بزرگترین بانک جهان که بانکی سوئیسی است، هم صورت گرفته. HBS، بزرگترین بانک بریتانیا و سه بانک عمده ژاپنی نیز اعلام کردند که هیچ گونه رابطه بازرگانی جدیدی را با مشتریان ایرانی برقرار نخواهند کرد. آقای لوی میگوید بسیاری از دیگر نهادهای اقتصادی بین المللی با وجود آنکه ترجیح میدهند هویتشان فاش نشود همین روش را دنبال کردند و اینکه آمریکا تمامی کشورها را به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای ترغیب میکند تا به گفته او ایران دست از غنی سازی اورانیوم بردارد.
Ultimately the goal of all of this combined with the diplomacy is to change the mind of the regime on the key issues that we're concerned with, which is whether they'll continue to pursue this.
همینک دو بانک سپه و صادرات ایران هدف تحریم‌های جامعه بین‌المللی قرار گرفتند. مقامات دولت آمریکا سال گذشته تمامی نهادهای اقتصادی آمریکا را از انجام هر گونه معامله با بانک صادرات ایران که به گفته آقای لوی در ارسال کمک‌های مالی به گروه‌های حماس و حزب الله نقش داشته ممنوع کرد. در ژانویه سال جاری نیز دولت آمریکا با متهم کردن بانک سپه به تهیه بخش عمده سرمایه‌های مربوط به برنامه موشکی ایران از جمله پرداخت پول به یک گروه صادرکننده چنین تکنولوژی‌هایی از کره شمالی اقدام مشابهی را علیه بانک سپه به اجرا نهاد.
Our action today covers all branches of Bank Sepa, including some 290 branches in Iran as well as branches in Paris, Rome and Frankfurt.
اما در این میان یکی از پرسش‌های اساسی برای مردم ایران این است که آیا فشارهای اقتصادی که مسئولین آمریکایی می‌گویند دستگاه حاکمه ایران را هدف قرار داده زندگی عادی مردم را نیز دچار چالش خواهد کرد یا نه؟ پاسخ استوارت لوی معاون تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا این است. ناگزیر مردم عادی ایران هم تحت تأثیر فشارها قرار خواهند گرفت.
Inevitably there'll be some impact like that despite our best efforts. Our hope is that people will realize.
آقای لوی معتقد است که دولت محمود احمدی نژاد نهایتاً به خاطر بی‌اعتنایی به تحریم‌های سازمان ملل متحد و به گفته او به خاطر اداره غلط اقتصاد کشور مسئول انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در صدد اعمال دور سوم و تشدید تحریم‌ها از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران هستند. استوارت لوی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به نتایج مورد نظر واشنگتن در رابطه با تحریم‌های اقتصادی کماکان راه درازی در پیش است، می‌گوید که به عقیده وی این تلاش‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی قرار دهد.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود از رادیو فردا با استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اتلاعات ملی. اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه افزایش محدودیت‌ها و سرکوبی در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر نیز انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را در این باره از پارسا شمس می‌شنویم.
در این بیانیه گفته شده که اتحادیه اروپا به شدت روند رو به گسترش سرکوب، مقابله و به زندان افتادن فعالان آزادی بیان و حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. دفتر ریاست دوره اتحادیه اروپا که در حال حاضر در اختیار پرتغال است، امروز در لیسبون این بیانیه را منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در این بیانیه از اقداماتی چون تعطیلی روزنامه‌ها و مجله‌ها، تعطیلی خبرگزاری کار ایران ایلنا و همچنین دستگیری وبلاگ نویسان اشاره شده است. اتحادیه اروپا همچنین در فهرست کارهایی که از آنها به عنوان اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی یاد کرده، به دستگیری و به زندان افتادن عمادالدین باقی نویسنده و فعال حقوق بشر اشاره کرده است. در متن این بیانیه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی تصریح شده که به سرعت آقای باقی را از زندان آزاد کنند. همچنین به پرونده 3 دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در این بیانیه اشاره شده و آمده است که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در حالی به زندان افتادند که حتی آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم گفته که آنها جرمی مرتکب نشدند. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا طبق مفاد جهانی حقوق بشر رفتار کند و محدودیت بر فعالیت‌های سیاسی را بردارد تا انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در ایران را تضمین کند. این بیانیه امضای همه 27 کشور بلوک اتحادیه اروپا را دارد و حتی کشورهای مانند نروژ، ایسلند، اوکراین و یا کشورهایی که سابق بر این جزو یوگسلاوی محسوب می‌شدند و عضو اتحادیه اروپا نیستند از آن ابراز حمایت کردند.
اتحادیه اروپا امروز افزایش محدودیت‌ها در ایران را محکوم کرد.
گزارشی بود در این ارتباط. اما چند روز پیش در لندن، پن یا انجمن جهانی قلم به مناسبت نخستین سالگرد قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار سرشناس روس، مجلس یادبودی برای او برگزار کرد تحت عنوان حقیقت حرفه‌ای خطرناک به یاد آنا پولیتکوفسکایا. در این جلسه آذر نفیسی به همراه جان سنو، یکی از چهره‌های سرشناس خبری در بریتانیا، و جیمز میک، خبرنگار روزنامه گاردین در چچن، از این روزنامه‌نگار برجسته روس یاد کردند. همکارمان شهران تبری که در این جلسه حضور داشت، گفتگوی کرده با دکتر آذر نفیسی.
جان سنو که اخیراً به ایران سفر کرده، گرداننده جلسه یادبود آنا پولیتکوفسکایا بود و به دفعات شرایط خبرنگاران روس را با ایران و کسانی چون اکبر گنجی، عمادالدین باقی و سایرین مقایسه کرد. در این جلسه جیمز میک و جان سنو که با آنا پولیتکوفسکایا از نزدیک آشنا بودند، سخنانی درباره‌اش گفتند و آذر نفیسی که از دور با او آشنایی داشت، به طور کلی درباره نقش نویسنده و خبرنگار در آگاهی رسانی به مردم صحبت کرد. از او میپرسم، در صحبت انجمن قلم گفته شد که اگر بخواهیم میراث آنا پولیتکوفسکایا را برشماریم، باید بگوییم که او همواره میگفت آرزویش آن است که روزی را ببیند که هر فردی در روسیه احترام و منزلتی در خور انسان به دست آورد. درست است؟
آنا پولیتکوفسکایا معروفیت و محبوبیتش بیشتر به خاطر این بود که به جای توجه و تمرکز روی نخبگان سیاسی روسیه، به زندگی افراد و در حقیقت قربانیان اون نخبگان توجه داشتش. هم در مورد چچن، گزارش هایی که از داخل چچن میداد، و هم در مورد وضع اسفناک زندگی مردم روسیه، توجهش به حق فرد بود. یعنی مسئله اصلی آدمی مثل پولیتکوفسکایا این بود که تا زمانی که تک تک افراد جامعه به حقوق خودشون و دیگران به عنوان افراد آشنا نباشن و به اون حقوق احترام نگذارن، جامعه عوض نخواهد.
به عبارت دیگه، شما صحبتی که می‌فرمایید این هستش که افراد بایستی که حقوق خودشون رو به دست بیارن. آیا منظورتون تاکید روی این موضوع
همینه؟ یعنی اتفاقا یکی از نکات بسیار جالب گزارشات و نوشته‌های پولیتکوفسکایا هم همینه که در این حال که انتقاد خیلی شدیدی داره نسبت به دولت پوتین و نخبگان سیاسی روسیه، عقیده‌اش بر اینه که تغییر اساسی فقط زمانی اتفاق میفته که مردم روسیه نه تنها به حقوق خودشون، بلکه به ارتباط اینکه حق خودشون در گروه اینه که سایر افراد جامعه در روسیه همون حقوق رو داشته باشن، به همین جهت دفاع از حق دیگران به منزله دفاع از حق خوده.
و در اینجا چچنها رو بیشتر مد نظر،
در اینجا چچنها رو مد نظر داشت و به این معنی نبودش که از چچنها در مقابل روسیه دفاع میکرد، چون در میان خود چچنها اونهایی که زورگو بودن، اونهایی که تروریست بودن رو قبول نداشتش. و یکی از شایعاتی هم که در مورد کشته شدن پولیتکوفسکایا بود این بودش که رهبر دستنشانده روسیه در چچن دستور قتل اون رو داده باشه. و همین جهت مسئله جالب به نظر من در ارتباط با پولیتکوفسکایا این بود که گرفتن حق برای اون فقط یه مسئله سیاسی نبود. اون از یک موضع سیاسی حرکت نمیکرد، از یک موضع هستی شناسی حرکت میکرد. یعنی اون آزادی رو حق مسلم هر انسانی میدونست و همین جهت مسئلهش حقوق بشر بود تا سیاست. خب در اینجا طبعا سیاست برای احقاق حقوق بشر همیشه سیاست درگیره، منتها برای اون یک گروه خاصی رو در مد نظر نداشت که از اونا دفاع کنه.
در واقع قربانی سیاست شد در جایی که میخواست از حقوق بشر حمایت کنه.
درست، به نظر اینطور میاد که همیشه آدمهایی که مواضع مستقل میگیرن و هدفشون آزادی و حقوق بشره و به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارن، آسان‌تر قربانی میشن.
گفتگویی بود با آذر نفیسی به مناسبت برگزاری نشستی به یاد آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار سرشناس روس در لندن. اما شماری از داده‌های آماری مربوط به اقتصاد ایران که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد با آمار سازمان‌های جهانی مطابقت ندارد. این موضوع گفتار اقتصادی امروز است. نابسامانی‌های آماری و اقتصاد ایران از فریدون خاوند.
داده‌های ناهمگون و گاه متضاد یا آشفتگی آماری یکی از آفتهای قدیمی زندگی اقتصادی در شماری از کشورهای در حال توسعه است، طی یکی دو سال گذشته در ایران شدت گرفته و بیش از پیش بر محاسبات و تحلیل‌های کارشناسی این کشور سنگینی می‌کند. یکی از جلوه های این آشفتگی اختلاف روزافزون بین داده های اقتصادی انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و آمار سازمان های بین المللی است. از تولید نفت آغاز می کنیم که در کشوری همانند ایران جنبه بنیادی دارد و آمار مربوط به آن قاعدتا نباید با چون و چرا یا ارزیابی های تقریبی همراه باشد. مسئله در اونجاست که حتی در این زمینه هم آمار رسمی جمهوری اسلامی با آمار سازمان معتبر و مقتدری چون اوپک نمیخواند. توضیح آن که وزارت نفت جمهوری اسلامی تولید نفت ایران را 4,150,000 بشکه در روز اعلام میکند، حالان که سازمان اوپک در آخرین بولتن ماهانه خود تولید واقعی ایران را در ماه سپتامبر 3,840,000 بشکه ارزیابی کرده. با توجه به این اختلاف نظر که چند ماهی است ادامه دارد، حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک از تهیه کنندگان آمار این سازمان دعوت کرده به ایران بیایند تا اطلاعات تولید در اختیار آنها گذاشته شود. تفاوت آماری میان منابع ایرانی و بین‌المللی بر سر سرمایه گذاری خارجی به اوج میرسد. نهادهای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری سالانه خارجی در ایران را بالای 10 میلیارد دلار اعلام میکنند، حالان که آنکتاد مهمترین سازمان کارشناسی در عرصه سرمایه گذاری خارجی تنها از 900 میلیون دلار سرمایه گذاری سالانه در ایران سخن میگوید. در این زمینه هم مسئولان جمهوری اسلامی از کارشناسان آنکتاد خواستند برای حل اختلاف آماری به تهران بیایند. تورم یکی دیگر از عرصه های اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و سازمان های اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول است. دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران نیز از این آشفتگی آماری در امان نیستند، از نرخ بیکاری گرفته تا آمار بازرگانی خارجی.
و مطابق معمول در این قسمت با فریبرز غریب از تازه‌های ورزشی آگاه می‌شویم.
دنیای ورزش.
دور سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب از گروه‌های پنجم تا هشتم در شهرهای مختلف این قاره برگزار می‌شود. در گروه پنج بارسلونا در گلاسکو میهمان تیم گلاسکو رنجرز است و اشتوتگارت در خانه با لیون روبرو می‌شود. در این گروه بارسا و رنجرز هر دو با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارند. در گروه 6 دینامو کیف در اوکراین پذیرایی از منچستر یونایتد را بر عهده دارد و آسروم در خانه با اسپورتینگ لیسبون مساف می‌دهد. در گروه 6 منچستر با 6 و روم با 3 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول هستند. در گروه 7 اینتر میلان در هوای سرد مسکو باید با زسکا روبرو شود و پی اس وی آینتهوون پذیرای فنرباخچه است. در گروه 7 فنرباخچه با 4 و اینتر با 3 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. سرانجام در گروه هشتم آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن با اسلاویا پراگ مبارزه دارد و سویل هم به دیدار استوا بخارست رومانی خواهد رفت. در این گروه تیم آرسنال با 6 امتیاز اول است و سویل با 3 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. 8 مسابقه باقی مانده از دور سوم لیگ قهرمانان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصر چهارشنبه در ابوظبی به مصاف تیم الوحده امارات می‌رود. سپاهانی‌ها که روز دوشنبه وارد دبی شدند، دیشب در باشگاه ایرانیان دبی اولین تمرین خود را انجام دادند. طبق برنامه تیم سپاهان صبح امروز عازم ابوظبی شد و قرار است امشب در ورزشگاه ملی ابوظبی محل مسابقه فردا شب آخرین تمرین آماده‌سازی خود را انجام دهد. با توجه به برد 3-1 تیم سپاهان در بازی رفت، به نظر کارشناسان این تیم از شانس بیشتری نسبت به حریف اماراتی برای راهیابی به دیدار فینال دارد. آخرین باری که یک تیم ایرانی جام باشگاه‌های آسیا را تصاحب کرد در سال 1992 میلادی بود که تیم پاس در منامه مرکز بحرین موفق شد با شکست دادن تیم الشباب عربستان به مقام قهرمانی برسد. و تیم ملی فوتسال ایران با کسب 2 پیروزی و 1 شکست به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جایزه بزرگ برزیل صعود کرد. تیم فوتسال ایران بامداد امروز در سومین و آخرین دیدار گروهی خود با نتیجه 2-4 مقابل تیم اسلوونی مغلوب شد، اما با توجه به 2 پیروزی در مقابل تیم‌های پاراگوئه و ازبکستان به عنوان سرگروه به دور 1/4 صعود کرد. در سایر دیدارهای مهم بامداد امروز آرژانتین 3-0 مصر را شکست داد، هلند و اروگوئه به تساوی 3-3 رسیدند و برزیل با 7 گل بلژیک را مغلوب کرد. بدین ترتیب تیم ملی فوتسال ایران در دور 1/4 نهایی فردا چهارشنبه به مصاف تیم اروگوئه خواهد رفت. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی امروز هم به پای